وعيسى الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك
سهر دوباره درهای صحن و وامی کردم. آخر شبی بود همه رو بیرون کرده بودم، درارم بسته بودم، دیدم از بالای سر حسین صدای زمزمه میاد. مدام دیدم آقای خوش سیمایی به ذریح چسبیده، مثل ابر بهار اشک می‌ریزه، گفتم این آقا دیشب جا مونده تو حرم، برم رب آقای دیگر رو بگردم، شاید کسی دیگرم باقی مونده باشه. رفتم رب آقای دیگر رو گشتم، کسی رو ندیدم. رفتم گفتم بهش بگم آقا درها بسته بوده، شما از کجا اومدی تو حرم؟ اومدم بالای سرم یا عبدالله، هرچی گشتم دیگه کسی رو ندیدم. فهمیدم وقتی شبها در حرم رو میبندم، حضرت بقیت الله میاد به زیارت حسین. فرمودید شب جمعه کسی رو از در خونتون ناامید نرانی. امشب هم شب جمعه است مهدی جان، آقای تو مسلمه، گدای ما هم یقینیه، جانم مد زیلم مرم جمعانیم نکوی.
تعجیل در امر ظهورشون صلوات عنایت. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده یا رسول الله مردم را، چون تذکرات به حال مؤمنین نفع دارد. عرض شد یک روز حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علیه و علیه السلام نشسته بودند، شیطان آمد سراغ حضرت در حالی که کلاه رنگارنگی بر سرش بود. حضرت به او گفتند آمده نزد من چه کنیم؟ گفت آمدم به خاطر منزلتی که پیش خدا داری به تو سلام کنم. فرمودن بگو ببینم شیطان این کلاه رنگارنگ چیست بر سر تو؟ قال بهی اختطف قلوب بنی آدم، گفت به وسیله این کلاه رنگارنگ قلوب بنی آدم را جذب می کنم، هر کسی را با رنگی از خدا جدا می کنند. حضرت فرمودن شیطان بگو ببینم چه حالتهایی در انسان پیدا می شود که تو می توانی بر او غلبه پیدا کنی؟ راه های نفوذی تو در دل انسان چی؟ قال اذا اعجبته نفسه، اول فرمود هنگامی که عجب در نفس کسی پیدا بشود، خودبین بشود، در اون لحظه اسیر دست من است که دیشب بحث شد. واستکثر عمله، دومین هنگامی که من سوار بنی آدمم زمانی است که عمل خودش را زیاد بپندارد، بکنه خیلی کار کرده برای قیامت خودش. و فکر کنه او آدم موفقی بوده و خیلی ذخیره برای قیامت خودش دارد. و استکثر عمله، انسان عمل خودش را نباید زیاد بداند، به خاطر این که معلوم نیست عملش پذیرفته شده باشد. عمل زیاد داشتیم و داریم، اما آیا این اعمال به مرحله قبولی رسیده است که ما فکر کنیم عمل زیاد داریم؟ در تاریخ می‌خوندم در حالات قاضی القضات یکی از خلفای بنی عباس به نام احمد مسکین بغدادی، این خیلی اعمال خودشو کثیر می‌دونست. می‌گفت اگر قیامت قرار باشه یک نفر در محشر با رسول خدا پرواز کنه، اون یه دونه منم. آدم خوبی هم. شب خواب دید قیامت هست، اعمال او رو نقد و بررسی کرد، همش خراب، همش فاسد، همش آفت داشت. نمازاش غیبت خورد، روزهاشو حسد خورد، انفاقهاشو تکبر از بین برد. دید همش رفت. خطاب آمد احمد مسکین بغدادی، تو فکر میکردی که باید با ما امروز پرواز کنی در صدر محشر. دیدیم محاسبه کردیم، دیدیم تای کار هیچی نداریم. و خدایا فکر نمیکردم که محاسبت اینقدر دقیق باشه. خدایا هیچی از این فیلترهایی که تو گذاشتی رد نشد که واسه ما بمونه. گفت چرا، یه قرص نانی پیش ما ده. یادت میاد یه روز صبح نون خریده بودی میرفتی خونه، طفل یتیمی در آغوش مادر بود، سرشو از دور به طرف تو پیچون و طلب نان کرد. یه قرص نان دست اون کودک یتیم دادی و فورا مسیر تو عوض کردی. مادر دید بچهش داره نون میخوره، اما نفهمید نون رو چه کسی دستش بود. یه قرص نان پیش ما داری، خاطر اون یه دونه دونه دستتون میگیری. عمل خیلی شرط هست به منزله قبولی برسه. اعمال خیلی داریم، ما خیلی روزه میریم، خیلی نماز جماعت میریم، اما این آفت داره متأسف. چون آفت کنارش هست، فرماید که حضرت موسی شیطان گفت واستکثر عمله، هنگامی که انسان اعمال خودشو زیاد بداند اون موقع گرفتار منه، تصورات شیطانی داره. در حالات آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه چنین می نویسند که این بزرگوار یک روز حدیث نفس می کرد. نوعی بروجردی خیلی حالات خوشی داشته، قبل از مرجعیت می فرمودن که من صدای ملائکه رو می شنید، ملائکه با این حرف می زن. بعد این گرفتاری مرجعیت و اینها و زعامت مردم و اشتغال و رفت آمد ها، اون حالات از من گرفتار شدم، ملائکه نه این ندن. حالاتی داشت من رو مایت اللهی از مایی بروجردی. حتی یکی از رفقا نقل میکرد که یه پیر مردی رفته به خدمت عالی، چقدر اینا میترسیدن از خدا، بزرگان ما چقدر توجه داشتن. یه مرد دهاتی رفته پیش ایشون، خواسته به ایشون میگه مثلا من یک کلمه عربی یاد گرفتم. ایشون گفت آقا ما که هیچی نشدیم، اهل بروجر مرد کشاور، ما که هیچی نشدیم، شما خسارت دنیا و آخره شدید. آقای بروجرتون شما این دنیا داری نه آخره. حساب خودش حرف خوبی زده بود، مرد بی سواد. اطرافیان خندیده بودن، اما مرحوم های بروجردی گریه کرد. تو مبادا این کلام راستی باشه که بر زبان این مرد دهاتی جاری شده باشه و بروجردی نه دنیا داشته باشه نه آخرت داشته باشه. یک روز مرحوم آیت الله بروجردی حدیث نفس میکرد. بزرگان حدیث نفس داشتن، میشستن چون در روایت داریم از ما نیست روزی که یک مرتبه از نفسش حساب نکشه، محاسبت و نفسش بشه. اون شب بشینی فکر کنی چند مرده هر بشه. روز پنجشنبه بود، از صبح چند تا معصیت تا امشب بشه. یه حساب بکش بینید چی کاره بود. و آقای بروجردی میگن آقا چرا شما گریه میکنید و منقلبه؟ ایشون میفهمد من دارم میمیرم و دستم خالی است. نمیدانم عملی انجام دادم که دستم را بگیرد یا نه. نزدیکان ایشون خدمات ایشون رو برای ایشون بیان میکنن که آقا شما اینقدر به مسلمان ها خدمت کردید، زحمت کشیدید، مسجد اعظم ساختید، مسجد بزرگی در هامبورگ ساختید، حوزه علمی قم رو شما تقویت کردید، طلبه ها رو اینقدر عزت داد. فرمود در حالی که آقای بروجردی گریه میکرد، فرمود اگر سر و کار بروجردی قیامت با شما ها بود که من غمی نداشت. محاسبه با خداییست که حسابش خیلی دقت دارد. بعد در حالی که این بزرگوار گریه میکردن، دو مرتبه این حدیث رو خونده بودن که اخلص العمل، اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. فرمودن برید عملتون رو خالص کنید، به خاطری که کسی که رسیدگی میکنه به اعمال بینای بیناست، حواسش جمع، سرش کلاه نمیشه، عملتون رو زیاد نکنید. فرمان مؤمن باید بین خوف و رجا باشه. خوف و رجا دو تا پلیه ترازو، هیچ کدوم نباید به چربانه. هم باید خائف باشی، هم باید امیدوار به رحمت حق. خوفت چقدر باید باشی؟ خوف مؤمن در روایت داریم به قدری است که وقتی یک گناه انجام میدهد، اون گناه را مثل قله کوه هیمالیا و دماوند میبیند که زیر این قله وایساده، آتش فشان و این قله را کنده میخواد بیفته. گناه در چشم مؤمن اینقدر عظمت داره، اینقدر خوف داره. یه عمل یه دونه گناه اینقدر مؤمن رو تکونش میشه، مبادا این قله کوه بیفته. اما گناهکار در روایت داریم گناه که انجام میده مثل کسی که یه پشه بیاد از کنار صورتش رد بشه بیاره، پشه چقدر راحت رد میشه. یعنی گناه براش عظمت نداره. برای مؤمن گناه عظمت داره، مؤمن خوف داره. نمیدونه الان یه دونه غیبت کردیم رفت، یه دونه دروغ هم گفتیم و تموم شد. خب این گناهانتون رو جمع کنید روی هم دیگه. این حدیث حدیث معروفی، شاید توی این کتابهای دبستان من دیده باشم و دبیرستان‌های راهنمایی این حدیث شریف دیدم، به صورت خیلی جالبی با بیان ساده بر بچه‌ها بیان کردن. الحمدلله این کتاب‌ها خیلی خوندنی شده، کتاب‌ها همه الهی شده، اینم به برکت انقلاب. این بچه‌ها اگر بچگی انشالله درست بشن دیگه بزرگ بشن مشکل نداریم. خیلی رو بچه‌ها دون سرمایه گذاری کنید. بچه‌ها از بچگی اگر الهی بشن، امام حسینی بشن، با تقوا بشن، بعد دیگه 20 سالش که میشه دیگه مشکل نماز باهاش نداری، ماتم نداری که چیکار کنم نماز نمیدونه، نمیگه چه کنم چادر سرش نمیدونه. بچگی روشون کار کار. امام رضا علیه السلام میگه بچت 8 سالش که میشه وضو یادش بده، بگو فصل وایس و نماز بخون. دخترتون میفرمان که از 5-6 سالگی بپوشونش، نزا بیاد تو زنها، تو مردها حریم پیدا کنه نسبت به نامحرم، بفهم نامحرم نامحرم. اگه اینجوری شد بعد وقت بزرگ بشه دیگه قصه نمی کنی که بگی چادر سرش نمی کنی، دست از پانتوه بر نمی کنی، حریفش هم نمی شی. دیدم این روایت شریف رو، البته اصول کافی نقل کرده مرحوم صغت الاسلام کلینی، به اسناد خودشون نقل فرمودن حدیث شریف را که یک روز خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله عبور می فرمودن در صحرا، رسیدن به زمین خشک بی آب و علف و اصحابشون فرمودن برید هیزم بیارید. گفتن این ارض، ارض قفر است، یعنی جایی که خشک آب و علفی ندارد. حضرت فرمود هر کس به قدر توان خودش بره هیزم. هر کسی بلند شده تو صحرا را افتاد، گشتن و تیکه تیکه پیدا کردن و علف ها را آوردن و ریختن و هم دیگه علف های خوش شده، شد یک کوه از هیزم. حضرت فرمودن مردم دیدید این هیزم ها چگونه روی هم دیگه هم باشته شد؟ گناهان شما فردای قیامت اینجوری رو هم دیگه هم باشته شد، معاصی رو هم دیگه جمع شد. 20 سال پیش یادته؟ جوانی ها یادمون، معاصی فراموش نشد. دیدید همه اینا رو هم دیگه چقدر یه مرتبه 1,000,000 غیبت قیامت میذارن جلو، 2,000,000 دروغ میذارن جلو، 1,000,000 نگاه به نامحرم میذارن جلو، 1,000,000 تهمت میچینن رو برون. چه کنیم؟ منو این همه گناه خدا پرونده منو عوضی نیاوردن. میگن نه توی شبای جمعه میخوندی اما یادت نبود، دقت نمیکردی، مگه تو شبای جمعه دعا کامل نمیخوندی که کرامن کاتبین الذین وکلتهم بحفظ ما یکون منهم. یاد رفته شبای جمعه میخوندی این کرامن کاتبین اینجان مأمور منن، مینویسن کوچولوهاشم مینویسن، نوشتن جمع شده. ببین چیکار کرد، خوف از گناه. دوم رجا، امید به رحمت حق. مؤمن باید هر دو رو داشته باشه. خدای تبارک و تعالی 1,000 اسم، 1,001 اسم، بیشتر اسماء خدا در باب رحمت و مغفرت. یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمت تو به غضب تو سبقت کرده. در حدیث داره به مجردی که بنده گناهکار من از من خجالت بکشد من او را می آمرز. همین که شب جمعه الان سرت انداختی پایین شرمنده شدی، گفتی خاک بر سر تو همه آلوده هستی، یا این حال در نفس پیدا بشه میگه می آمرز. بر رحمت او بر غضب او سبقت گرفته است. در حدیث داریم یه جوان گناهکار اومده بود در مسجد گریه میکرد، پیغمبر فرمودن به معاذ بن جبل که معاذ کیه دم دم؟ او یه جوان اومده یا رسول الله یه حالی داره ما را منقلب کرده، ما را آتش داره، عجیب فرمودن بیارش تو مسجد. جوان آلوده رو آوردن محضر که حضرت فرمودن جوان چون اینقدر منقلب؟ گفت گناه بزرگی کردم یا رسول. فرمودن گناه تو سنگین تره یا آسمان ها؟ یا رسول الله گناه من، گناه تو سنگین تره یا کهکشان ها؟ یا رسول الله گناه من، گناه تو سنگین تره یا ستارگان؟ یا رسول گناه من، گناه تو سنگین تره یا دریاها؟ یا رسول الله گناه من. حضرت فرمود جوان گناه تو سنگین تر و بزرگتر یا رحمت حق؟ و البته رحمت حق. جوان چه کرده؟ گفت یا رسول الله من نباش بودم، نبش قبر میکرد، قبر را میشکفتم، جنازه ها رو در رفتم شبی به گورستان مدینه، قبری رو که تازه دفن کرده بودم شکاف من یکی رو بیرون آوردم، کفنش رو از تنش در آوردم، دیدم دختر جوانی است. یا رسول الله، شیطان بر من غلبه پیدا کرد و نور مهتاب بر بدن تابید و مرتکب معصیت شدم. ناگهان صدای اون مرده بلند شد، خدا او رو زنده کرد. وای به حال تو ای جوان. حضرت فرمود برو بیرون، برو، میترسم صاعقه ای از عذاب نازل بشود که منم به خاطر تو بسوزم، برو بیرون. دور شد. این بهلول نباش اومد تو بیابان، در حالاتش می نویسند دستاشو قل می کرد دور گردنش، عشق می ری، گریه می کرد، گفت خدایا حبیبتم ما رو رد کرد، من دیگه هیچ امیدی، هیچ پناهگاهی ندارم جز در رحمت تو. اینقدر عشق ریخ، موجه هاش ریخ. می نویسن کتب روایی ما پای دیدگانش مجروح شده، با این چشماش زخم شده بود از کسرت عشق، بدن نحیف لاغر شده بود، ضعیف، عشق می ریخ، شب تا به صبح گریه می کرد، ناله می زد، تا جایی که هر کس از کنار او عبور می کرد از آتش دل سوزان او هم می سوزد. یک مرتبه جبرئیل نازل شد، این آیه رو برد: الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله. و رسول الله، اونایی که مرتکب معصیتی شدن، عمل زشتی انجام دادن، ظلم به نفسشون کردن، بعد یاد خدا کردن، برگشتن گفتن یا غفار الذنوب، استغفار کن برای گناهان اونها، آیا کسی گناهان را میامرزد جز خدا؟ پیغمبر فرمودن باشید بریم دنبال بهلول نباش، کی میدونه کجاست؟ بعضی صحابه گفتن ما میدونیم، یعنی تو بیابان داره ناله میزن. رسول خدا با عده‌ای دنبال او را افتاد، اومدن توی بیابان، پیغمبر او رو دید که حال خوشی دار، صورت رو خاک گذاشته داره گریه میکنه، میگه خدایا تو اگه منو راه ندی دیگه من چه کنم، کجا برم؟ الهی و ربی مدلی خیلی، جز تو کسی رو ندارم، حبیبتم منو نپذیرفتم. رسول خدا دست رو گذاشت سر شونهش، فرمود بهلول نمیدونم چیکار کردی، برات آیه فرستاده. چه کردی که برات آیه فرستاده که دستشو گرفتی، آمرزیده شدی؟ چنین حالی انسان باید داشته باشه نسبت به معصیتش. اگر گناه کردی توبه کن، بعد هم یک گوشه خلوتی پیدا کن، سرتو بذار رو خاک، باهاش حرف بزن، دوست داره بنده او در خانه او برن. طاووس یمانی میگوید یه شب وارد هجر اسماعیل شدم، در هجر اسماعیل دیدم زین العابدین صورت رو خاک گذاشته، تا سحر ذکر حضرت این چهار جمله خیلی زیباست، چهار جمله گداییه واقعا. دم حضرت فرماد الهی عبیدو که به فنائی، عبید یعنی بنده کوچک، فنا یعنی آستانه در خونه. دیدم سید و ساجدین با یه حال خوشی تا سحر گریه میکرد، گفت الهی بنده کوچک تو به آستانه در خانه تو آمده، الهی مسکینو که به فنائک، سائلو که به فنائک، فقیرو که به فنائک. که تا سحر حضرت این عبارات رو میگفت و گریه میگرد، منم حفظ کردم و هر وقت خواستم در خونهش برم چیزی هم ازش میخواستم، صورتم رو خاک میذاشتم میگفتم الهی عبیدو که به فنائک، مسکینو که به فنائک، سائلو که به فنائک، فقیرو که به فنائک، حاجت ما را به ما میداد. خیلی دوست داره توجه به خودشو. حدیث داریم شب جمعه وقتی میری در خونهش به ملائکه میگه میخوام بیامرزمش، اما این خیلی بارش سنگینه، خیلی کثیف. شب جمعه دوم که میشه گریه میکنه، عشق میریزه، میگه میخوام بیامرزمش، اما خیلی بار سنگینه. هفته سوم وقتی میره گریه میکنه، عشق میریزه، خطاب میاد ملائکه بارش که خیلی سنگینه، اما منم روم نمیشه دیگه، هفته سوم ردش کنه، خجالت میکشم ردش کنم، بره روم نمیشه نام. الهی عاشقی شب زنده دارم، چو مشتاقان ز عشقت بیقرارم. الهی در دلم نوری بیفروز، که باشد مونس شبهای تارم. الهی عزت و خاریست از تو، مگردان پیش چشم خرم. از آن سرسن به رسوایی کشد کار، مبادا فرد برداری ذکاری. ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودواء تفريتي وكسرة شهواتي وغفلتي. در رواية الشريف دار فرونده گنه کاری رو میبندن، میگن ببریدش طرف آتش جهنم، میبرنش طرف آتش جهنم، سه بار بر میگرده به آسمان قیامت نظر میکنه، خطاب میاد پروندت بسته شده است، تو اهل آتشی چرا نگاه میکنی به سوی آسمان؟ میگه خدا هنوزم لا تقنطوا من رحمت الله، هنوزم از رحمت نومید نیستم. خطاب میاد برش گردونی، برش گردونی، آمرزیدمش، بخشیدمش، هنوزم امیدش از من قطع نشده. رود نمیشه بیای در خونه من واسطه بیار، اولا بهت بگم از مادر به تو مهربون ترم،
شبای جمعه هم در خونم بازه، خودم هم دنبالت میام، نازتو میکشم. اما اگر تو خجالت میکشی بیا با واسطه، بیا برو در نیم سوخته خونه زهرا رو بزن، ضربت مسمار می لرزد، ز درد پهلوی زهرا در و دیوار می لرزد، از آن سیلی که دشمن زد بر اون رخسار گندم گون، میان قبر جسم سید مختار می لرزد. چو قنفذ دست بالا بود ای یاران، چه سان گویم کنار کوچه زینب با دو چشم زار می لرزم. میدونی چند نفر به مادر ما تازیان زده، اول خود نامردش تو خونه زده، دوم مغیر زده، سوم قنفذ زده، یعنی میخواستن زهرا رو تو کوچه بکشن.
Mujtaba Aslam Razman Bey.
محمد في الأرزين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المأسومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه چشم تو ای گل نرجس هوش رفتم و افتادم و خراب شدم شرار عشق تو شد کیمیای زندگیم خاک بودم و زین عشق زر ناب شده بدون عشق تو من زندگی نمی خواهم که پیر عشق تو دوره شبایب شده شیخ راملی فرمودن در نوجوانی بیمار شده همه از من قطع امید کرده در عالم رویا دیدم محضر معصومی به من عنایاتی فرمودن تا نوبت به مهدی زهرا رسید عرض کردم می ترسم بمیرم و آرزوهای دینیم نرسایم آقا ظرف آبی به دست داشتن جلو اومدن جوره ای به من نوشون فرمودن ما تو رو شفا دادی زنده میمانی به مکتب ما خدمت میکنی دردا که در دیار شما در دیار نی که در دیار نباشد دیار نیست برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تعجیل در امر ظهورشون صلوات عنایت کنید. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. شب شنبه است و شب حضرت باید در پیرامون ولی است صحبت شود. الله اسألكم علیها اجرا الا المودت فی القربا. دوست داشتن امام زمان علیه السلام جزو محبت ذوی القربا و مزد رسالت است. در حدیث شریفی که علامه بزرگوار مجلسی در بهار نقل فرمودند، رسول خدا فرمودند ایمان کامل کسی به من دارد که مرا از خودش بیشتر دوست داشته باشد و فرزندان مرا نیز از فرزندان خودش بیشتر دوست داشته باشد. اگر کسی چنین محبتی در دلش پیدا شد که پیغمبر رو بیشتر از خودش دوست داشت و بچه های فاطمه رو بیشتر از بچه های خودش دوست داشت، فهو مؤمنون کامل، او مؤمن کامل است. کسی که مصداق این حدیث بود در صدر اسلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. این حدیث رو در خودش پیاده کرده بود امیرالمؤمنین. در شب هجرت فرمودن اگر من در بستر شما بخوابم جان شما محفوظ است. فرمودن بله. فرمود من جانم را فدای جان شما میکنم، حاضرم بمیرم تو بمانی. پیغمبر رو علی بیشتر از خودش دوست میداشت که در حدیث دارد حضرت باری تعالی اون شب به جبرئیل و میکائیل گفت جبرئیل میکائیل من بین شما دوتا عقد اخوت خوندم، کدومه که حاضرید عمرتون رو به این کی ببخشید؟ نه میکائیل راضی شد ببخشه نه جبرئیل راضی شد ببخشه. خطاب آمد پس حالا برید روی کره زمین تو خانه پیغمبر، یکیتون بالای سر علی بیستید، یکیتون هم پایین پای علی، و ببینید چطور علی حاضر شده خودش را فدای برادرش پیغمبر کنه. جبرئیل اومد و میکائیل، جبرئیل بالای سر مولا ایستاد، میکائیل زیر پای مولا ایستاد و مرتب میگفتن بخن بخن، خوش به حالت، خوشا به حالت ای علی، چه مقامی داری که خدا به وجود تو به ملائکه مباهات میکند. بعد این آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. نایه شأن نزولش اون شب است و درباره امیرالمؤمنین است. نیمه دوم حدیث در علی بود، حساب بچه های پیغمبر رو از بچه های خودش جدا کرده. در یکی از میادین جنگ شمشیر رو داد به محمد حنفی پسرش، بابا از سمت چپ لشکر حمله کرد و برگشت. دفعه دوم گفت پسرم به سمت راست لشکر حمله کرد و اومد. دفعه سوم گفت پسرم به قلب لشکر حمله. محمد حنفی ایستاد شروع کرد گریه کردن. علی بغلش کرد گفت بابا میترسی از جنگ؟ گفت نه آخه سه بار داری منو میفرستی به طرف مرگ. ولی برادرانم حسن و حسین ایستادن دارن تماشا میکنن، چرا اونا رو نمیفرستی؟ فرمودن پسرم تو فرزند منی، اینا بچه های فاطمه، حساب تو با اینا جدا. خب این مطالب مقدمه بود برای این ذل مقدمه فتحسد به قول طلبه ها. امروز چه کسی حسب و نسبش به پیغمبر نزدیکتر از حجت ابن الحسن است؟ او از همه نزدیکتر. طبق این روایت من و تو باید مهدی فاطمه رو بیشتر از بچه هامون دوست داشته باشیم. حرف ما هم همین دو کلام، دوستش داری یا نه؟ ده دقیقه اگه بچه دیر بیاد همه منطقه رو میریزی به هم. اگه یه روز بچه‌ت گم بشه دنبالش میدوی، یه دونه 1000 تومانی گم کنی تمام منطقه رو 10 بار میری میای دنبال یه گم شده. به اندازه یه دونه 1000 تومانی مهدی فاطمه رو دوست داری؟ چقدر دنبالش گشتی؟ رفتی و پیداش نکردی؟ چند ساعت از عمرت در جستجوی اون عزیز گذشت؟ هیچ. یه جمله‌ای داره سید ابن طاووس در کشف المحجه، میگه پسرم، اینایی که میگن ما عاشق اون عزیزیم اکثرشون دروغ میگن بابا، لفظ. دلیلم داری؟ میگه آره بابا، ببین یه دونه خروس یه دونه مر بخری میبری خونه، وقت در بازار سر کار میای خونه میگن مرغ گم شد، در خونه وا بوده رفته بیرون تو بولوار عروزه، بلند میشی دنبالش را میافتی، دنبال یه مرغ 1000 تومانی، از این کوچه به اون کوچه، از این فرعی به اون فرعی، بچه‌هات هم میفرستی، زنت هم میفرستی، در به در دنبال یه مرغ 1000 تومانی میگردی. من جسارت نمی کنم سید به پسرش میگه پسرم، اونایی که میگن عاشق امام زمانن، به اندازه که دنبال یه مرغ گشته تا حالا دنبال مهدی فاطمه گشته؟ چقدر سال ما رفتیم دنبال اون عزیز؟ کجاها پیداش کنیم؟ معلومه جوی حضرت کجا؟ حضرت نعوذ بالله تو مجلس گناه که نمیادیم، حضرت تو خونه ای که فیلم مبتذل ویدیو تماشا بشه که نمیادیم، حضرت تو خونه ای که از صبح تا به شب غیبت و دروغ و تهمت و فسق باشه که تشریف نمیارن، حضرت کجا میرن؟ مرغرم نمیدونی کجاست که جایی که احتمال میدی دنبالش میری، یا میان مسجد جمکران، یا میرن حرم همه جانشون فاطمه معصوم، یا میرن حرم جدشون سامر الحجج، یا میان تو این مجالس اعضای گوشه میشنن برای مظلومی جدشون و مادرشون گریه میکنن. اون جاهایی که احتمال میدی حضرت لطف داشته باشن برو بگردی دنبال حضرت، مخصوصا جوانها اگر برن به حضرت میرسید. واقع عرض میکنم آیان جوانها، شما هنوز دامنتون آلوده نیست، سنی ندارید، بعضی 50 سال از سنشون گذشته. آیا 15 سالگی اگر میانگین بلوغ رو بگیریم 35 سال بار داره؟ خیلی. 70 ساله ها 55 سال بار گناه، اما تو 20 سالت، تو 25 سالت، چیزی نیست، هنوز سنگین نشد. همینطوری که قوای جسم جوان زیاده، قوت روحش هم زیاده. اگه مسابقه دو بذارن جوان ها برنده میشن، هم پیر مرد دیگه. در مسائل معنوی هم سیر و سلوک جوان اینه، جوان میتونه پرواز کنه چون قید نداره، زنجیر نداره، هنوز آلوده به کاسبی حرام نشده، می هنوز آلوده به بعضی گناهانی که 70 ساله شدن نشده، این میتونه پرواز کنه. لذا اگر از جوانی جوانها تزکیه رو شروع کنید، خودتون رو بسازید، شما میتونید خدمت ولی از سلام الله علیه برسید. کاری نداره دیدن حضرت، میشه خدمت حضرت رسید. یه چیز میخواد، دوری از گناه، تقوا و ورع. یکی از جاهایی که ولی عصر بهش عنایت دارن مسجد جمکران. خیلی حضرت توجه دارن به مسجد جمکران. کتاب ها نوشته شده نسبت به کراماتی که ظاهر شده از حضرتش در مسجد مبارک جمکران. توجه خاصه حضرت اونجا دارن. نه هر وقت مشکلی داشتید برید مسجد جمکران، با توجه برید، با ادب برید، حالا ما دلیلی هم نداریم که شب چهارشنبه، هیچ دلیلی نداریم که شب چهارشنبه. حالا مرسوم شده شب های چهارشنبه یا شب جمعه مثلا میرن، خب شب جمعه نسبت به شب چهارشنبه خوش افضلیت داره، چون لیله جمعه لیله رحمت است از روایات داره. وقتایی برید که شلوغ نباشه، که توجهتون بیشتر به حضرت باشه. صبح برید مثلا، صبح زود از اینجا بلند شید برید مسجد جمکران، سحر باشید برید اونجا، اولتون دو آفتاب برید، کاراتون رو بکنید که توجهتون به حضرت بیشتر باشه. چه بس این شبهای چهارشنبه که میرین خدای نکرده مرتکب معصیت هم بشید، مخصوصا تابستون ها اصلا اونجا بعضیا عنوان پیکنیک میان، تنها بچه هاشون رو میخوابونن، زن خوابیده، چادرش کنار رفته، بدنش پیدا شده، اینا اومده حالا به یه امر مستحب دو رکعت نماز امام زمان زمان خدای نگاهش به معصیت آلوده بشه. زمان نداره مسجد جمع کردن، هر وقت تشریف ببرید رفتید. این شبهای چهارشنبه شهرتش نسبت به مسجد کوفه و مسجد سهله است، بلا زمان مسجد جمع کران مطلق، هر وقت شما تشریف ببرید دو رکعت نمازو بخونید، من صلاها فکر نما صلا فی بیت العتیق، حضرت فرمودن هر کس این دو رکعت نماز حضرت اونجا بخونه که انه در کعبه نماز. یکی از مساجد دیگه که در بلده طیبه قم مورد عنایت اون حضرت هست، مسجدی است به نام امام حسن مجتبی. در قم بناهای زیادی داریم که مورد عنایت حضرت، یکیش تو شهر قم مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، درست سر چهارراه بازار قم، یه مسجد بسیار معظمی است که شبستانهای مختلفی داره، که این مسجد ریشش برمیگرده به زمان حضرت عسکری علیه السلام، که احمد ابن اسحاق وکیل حضرت عسکری در بلده طیبه قم بودن و در اون زمان ریشه اون مسجد قدمت داره. یکی از مساجدی که سالهای اخیر ساخته شده در قم و نقشش هم خود امام زمان علیه السلام بود، البته نقشه وسعت مسجد جمکران هم حضرت وریه عصد دادن، اونها کسی نمیدونه که نقشه مسجد جمکران رو به این شکل از ناحیه مقدس حضرت با واسطه های رسید. این مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام ماجرایی دارد که بزرگان علما مثل آیت الله صافی، مثل بعضی از آیان دیگه که در قم هستند، در کتب خود ذکر کردند. من ماجراشو میگم برای اینکه شما یه جای دیگه ای را هم در قم یاد بگیرید که انشاءالله تشریف ببرید و از برکات اون مکان استفاده کنید. آقای به نام میرزا حبیب الله عسکری از مؤمنین تهران نقل میکند که روز پنجشنبه ای دو تا از شاگردان جلسه قرآن سراغ من آمدند، گفتند که آقا خواهیم بریم قم برای زیارت حضرت معصومه و در ضمن حوائجی هم داریم، دوست داریم شما هم با ما بیاید دعا کنید، شاید دعای شما مستجاب بشه. گفتم بسیار خوب. اون دو نفر منو آماده کردند و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم جاده قدیمی قم. هنوز این اتوبان درست نشده، به مکان فعلی مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام که رسیدیم، که نرسیده به میدان امام قم، جاده قدیم ترمینال کجاست، نرسیده به ترمینال مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام و تابلو هم داره، ماشین خراب شد. من اومدم پایین و فرصت استفاده کردم و ظرف آبی رو گرفتم از این رفقا و برم تو این بیابان مسطح کنار جاده تطهیر کنم. اینا هم کاپوت ماشین رو زدن بالا و مشغول به تعمیر اتومبیل شد. همینطور که رفتم توی بیابان مسطح، دیدم آقایی که قد رشید بلندی داره، ایستاده، پیراهن سفید زیبای تنشه، عبای نازک هم روی دوششه، عمامه سبز زیبایی هم بر سرشه و تحت لحنک هم انداخته و یک نیزه به دستشه. با نوک این نیزه روی زمین خطوطی رو میکشید. به من سلام کرد. فرمودن برو اون طرف برای تطهیر، اینجا زمین مسجد است. میکنم آسیه، برای اجنه میخوای مسجد بسازی یا برای آدم ها؟ بیابان لمیزره چه مسجدی میخوای اینجا بسازی؟ فرمودن که اینجا مسجد خواهد شد. رفتم اون طرفتر که ایشون فرمودن تطهیر کردم و برگشتم گفتم آسیه که همه میشنوی برو درستو بخون، بیابان هم وقت خود رو هدر نده. این بیابان لمیزره، نه آبی نه برقی نه آدمی، کی میخوای اینجا مسجد بسازی؟ تبسمی فرمودم، فرمودم ببین این قسمت مسجد خواهد شد، این قسمت کتابخونه میشه، کتاباش هم تو خواهی، این قسمت هم حسینیه جد قریبم حسین خواهد. اما تا نام امام حسین رو بر دیدم، یک مرتبه چند قطره اشک از دیدگانش فرود آمد. گفتم آقا سید، کی میاد اینجا مسجد بسازه؟ کی میسازه اینجا مسجد؟ فرمود ید الله فوق ایدی، دست خدا مافوق همه دست ها. خداحافظی کردم و بازم گفتم آسه به نظر من برید درس بخونی، عمرتو تلف نکنی بهتر. رسیدم پای ماشین، رفقا موفق شدن استاد زدن ماشین روشن شد. گفتم رفقا این آسه بنده خودم تو بیابون مسجد میسن، گفتم کدوم سید؟ با سید ماشالله به این قد بلند، این عمامه سبز، به این قشنگی نیزه بلند دستش بود، خط میگیرم ما کسی نریم. تم بابا بیابان مسطح، نه گودی داره نه بلندی داره، حاشیه جاده این آسیه، من چند دقیقه صحبت می‌کنم. گفتم فهمیدم که موضوع عادی نیست و حال خوشی هم پیدا کردم. اومدم مسجد جمکران، در مسجد جمکران هم حالی داشتم. کای وقتا دیگه افاضه می‌کنن حال کای وقتا هم خبری نیست، هرچی که بخوای حال پیدا کنی نمیاد. قلب اقبال و ادبار دارد، گاهی وقتا انسان حال دارد، گاهی وقتا هم بر اثر معصیت حال و از آدم نیست. چون یکی از چیزهایی که عشق چشم آدم رو خوش بکنه حال رو میگیره گناه معصیت، آدم عقب نمیاد. ببین چطور شده که عشقت خوش شده، ببین چطور شده که اون حالای معنوی رو دیگه نداره. می فرماید برگشتیم تهران، رفتم خدمت یکی از علمای تهران و ماجرا را اون عالم به من فرمودن اون چرا که تو دیدی اگر امام زمان علیه السلام باشد در آینده باید اونجا مسجد بشه. اگر در آینده مسجدی را دیدی بدون اون چرا که دیدی آقا بودن. سالها از این ماجرا گذشت، یه روز سوار ماشینم شده بودم میرفتم از همون جاده به خود، به این مکان که رسیدم بر حسب اتفاق نگاهی انداختم، دیدم یه تابلو زدن نوشتن مسجد امام حسن مجتبی و پایه های مسجد اومده بالا. توقف اومدم پایین، رفتم پیش دست‌اندرکارانی که اونجا داشتن کار میکرد، گفتم بگید ببینم این مسجد رو کی میسازه، کار کیه؟ گفتن والا ما نمیدونیم بانی اصلی کی، ولی بچه های این حاج حسین سوهنی در جریان کار هستن. اومدم دم اون فلکه میدونه ما، رفتم در دکون حاج حسین سوهنی، به پسراش گفتم که این مسجد رو کی میسازه؟ گفتن حاجی یدالله رجبیان. تا گفت حاجی یدالله تکون خوردم، چون من از حضرت گفتم کی اینجا رو میسازه این مسجد؟ فرمود یدالله فوق ایدی. حضرت خواستن دو تا مطلب رو با این آیه بگن، یکی این که خدا قدرت داره بسازه، یکی این که یک فردی میسازه به نام حاج یدالله. تلفن حاج یدالله رجبی ها میگرفت، یش تلفن کرد، کارخونه ریسندگی داشت در قم، چند سال فوت کرده، وارد همین مسجد امام حسن مجتبی که میشی دم در شبستان قبر ایشون که مردم میرن تو مسجد برای او هم طلب مغفرت، خوشا به حالشون، خوش به حال خوبا، خوش به حال اون کسانی که واقعا عاقبت به خیر شد. خدایا عاقبت ما را هم ختم به خیر بفرما، خیلی خوب عاقبت بخیر. بعضیا واقعا عاقبت بخیر، کارخونه ریسندگی داشتن، یه تاجر، چه حسن عاقبتی پیدا کرد، چند سال مرد، شب شنبه تو ایام خاتمه تو مجلس عزای دیدی باید نامش برد، این موند تو تاریخ بیان. انسان اگر تو بساط بچه های فاطمه یه قدمی برداره نگرش میدارن، نمیذارن پروندش بسته بشه. ببینید شاعر خیلی اومده رفته، زیاد ما خیلی شاعر داشتیم ایران، اصلا نهد ادبیات و فرهنگ و تمدن، اما من نمیدونم چی داشته این محتشم نکاشم. قدید فکر کنید روی این مسائل که شما بعد از 100 سال هر کجا میری میبینی که تمام این کتیبه ها همه جای ایران نوشته باز این چه شورش هست که در خلق عالم. شیر از این قشنگتر ما داریم؟ این چی داشته؟ نگرش داشتم، نمیذارم کهنه بشه. رنگ اهل بیت پاک شدنی نیست، عجیب ها. خیلی دانشمند، خیلی از علمای ما آمدن، خیلی بزرگان آمدن، خیلی سخنرانی ها کردن، رفتم. برای خود من پیش اومده در دهکوره های ایران رفتم، دیدم هنوز صدای ناله ابن الحسن مرحوم کافی به گوش میرسه. خیلی اومدن ها، علمیت قوی داشتن، مؤلف بودن، افراد خوبی هم بودن، اما باقی نموندن. سه روزی بود رفتن، اما نوکری آستان حضرت نگرش داشته. چه شبها من وارد میشدم مسجد جمعگران، میدم صدای ناله مرحوم کافی از بلندگوی مسجد جمعگران میاد. بقا مال اهل بیت، بچسبید اگه به این خانواده نگرتون، محتشم و نگرش داشته، نداشتن کهنه بشه. تاجر خیلی میاد و میره، آدم زورش میاد یه فاتحه براش بخونه. واقعا میگم بعضی تاجرای ما دوزا نمیارن، واقعا دوزا نمیارن، اصلا هیچ نه بویی، نه خاصیتی، نه خیری، نه قرض الحسنه، نه جهی، هیچ. حالا بعضی هاشون هم هستن خدا دستشون رو گرفته، موفقند. خدا باید دست میگیره تو این مسجد که میخواد دید قبر این حاجی عبدالله. من رفتم دیدم هر کس مواقع تو مسجد نماز بخونه، اول با مسجد برای اینکه فاتحه بخونه میره، این قیمت، این ارزش داشت. رفتم پیش حاجی عبدالله رجبیان، گفتم آقا اینجا رو شما داری میسازی؟ گفت بله. گفتم چطور شد؟ گفت والله ما این زمین رو خریدیم، دفعتا به قلبم خطور کرد که به نام امام مجتبی مسجد اینجا بنا کن. دیدم نقشه، نقشه ایست اون موقع حضرت کشیدن، همون جایی که حضرت فرمودن شبستان میشه، شبستان شد، همون جایی که فرمودن حسینیه میشه، حسینیه میشه، همون جایی که فرمودن کتابخونه است، کتابخونه. و منم 400 تا دونه کتاب داشتم، با حاجت الله گفتم من این کتاب هام رو هدیه میکنم برای کتابخانه مسجد، چون آقا به منم فرمودن کتاب باشم تو خواهی داد. گفتم تا حالا امر عجیبی پیش اومده؟ گفت بله، بعضی موارد بوده که ما نبودیم، پول کم اومده، کارگران خواستن تعطیل کنن، آقای اومده یه بسته پول بهشون داده، گفته کار رو تعطیل نکنید، پول رو بگیرید و مسجد رو بسازید. اون مسجد هم مورد عنایت امام است. امام رحمت الله علیه وقتی که آمدن از به اون مسجد وارد شد، از اونجا آمدن، آیت الله عظمای گلپایگانی رو از اونجا تشییع کرد، آیت الله عظمای عراقی رو از اونجا تشییع کرد. این مسجد مورد توجه ما هممون گم شده داریم، گم شده هم مال خودمونه ها، نیست جایی که نه اونجاست، ولی کنجویی در دل خیشتنان دل بره هر جایی رو، همه جا هست آقا، جایی نیست که اون نباشه. اون محیط به مکان و زمان است، اون ولی است، حجت است، اما این معصیت ها سبب شده که ما گمش کردیم. ولی اگه دنبالش بری، در پی حضرت باشی، حضرت عنایت میکنن، راه رو بهتون نشون میدن، میتونید حضرت و مولایتون رو ببینید. اگر نمیبینید، خودتون حجاب هستید. خوش به حال اون کسانی که آقاشون رو میدید. اینقدر داشتیم تو این سالهای اخیر کسانی که مشرف میشدن، اینقدر مریض سرطانی داشتیم که حضرت شفا دادن. میخوندم قصه یک سرطانی رو که سال 1371 حضرت شفاش داد. یه سرطانی، همه دکترها هم جوابش کرده بودن، یک زهر صرف چسبیده بود دامن حضرت که آقا من محب شما، هرچه هستم، بد هستم، گناهکار هستم، آلوده هستم، اما نمیتونی بگی که من دوست ندارم، میتونی بگی من رعیت نیستم، با همه بدی من رعیت آستان شما هستم. مشرف میشه حج، در طواف خانه خدا خدمت حضرت میرسه، به خدا میگه خدا یا دلم میخواد در گوشم بگن که تو خوب شدی، بشنوم که خوب شدم. ولی یعص علیه السلام بهش میفرماین که شما خوب شدید. میگه آقا من درد بیدرمون دارم، دکترها میگن 97% کبد و کلیم از کار افتاده. فرمودن مگر تو سرطان نداری؟ گفته بود آقا چرا؟ فرمودن خوب شدی، خدا تو رو شفا داد. تموم شد. چیزی نیست اینا برای امام زمانتون مردم. به خدا اگر یک گوشه چشم میلو کند همه دردها درمان میشه. شفا دادن مریض چیزی نیست بنا آقا، او آقای عالم است، همه کاری هستی. موی تو شام تیر و رویت سپید نور امید، زن رو خزیل با دمید اون خال دل رو با که بود بوس گاه هو
ما کل ولیه الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى أعضائه يا ذي السائر وفي كل خلیل و رافضا و قاعد و دلیل و تمسه ولا جاء بهمت بار گناه آقا جون دوست همین بار گناه آقا جون دوست دارم با همین روی سیاه آقا جون آقا جون دوست دارم آقا جون ناله و آه دلم اگر چه بی اثر شده با همین ناله و آهم آقا جون دوست آقا جون دوست هرچی من فراریم از در خونت میبینم باز میایی سر راهم آقا جون کی میتونه ادعا کنه امشب خودش اومده اینجا به خدا آقا دست تو میگیره میاره هر جیم فرار کنی از در خونش اون میاد سراغه هرچی من فراریم از در خونت میبینم باز میایی سر راه آقا جون پای عشقت که میاد وسط گناه یادم میره گم میشه بار گناه آقا جون از تو چال در بیا پدر تک و تنها ته چاه آقا جون اگه تو جهنمم برم بازم داد میزنم با همون آل تباه ها بگو آقا جون دوست دارم شالا آقا هم تو رو دوست داره. سلامتی بگو به آقا، صدا بدن اسم قشنگشو. ها 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 یا بنا یا بنا زهرا. چنگش گل گریه را شکوفا کرد. نهم سفیر امامت زمر حی بدود، جواد آل پیمبر خدای عزت و جود. مهی که همچون یاکان خود جهان تابست، مهی که همچون یاکان خود جهان تابست، چون تشن لبش در تجسس آب. غریب آقا، غریب آقا، این دل آماده قربون این دلا برم، من قربون اشکای چشم دون برم. شما از دید که با سوزتون خوننده رو زنده میکنی، نوای خ